أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این امر چهارم که در تعیین حکم مسئله دخالت داشت، اینکه صلات صحت صلات امام به معنای صحت به اعتقاد خود امام جماعت هست یا صحت واقعیه یا صحت به اعتقاد مأموم و بر اساس حجت پیش مأموم، فرمایشات محقق عراقی در این قسمت بیان شد که ایشون فرموده بودن صحت به اعتقاد مأموم معتبر در جواز اقتدا به در صحت جماعت، مناقشه در فرمایش ایشون هم بیان شد. در این قسمت مطلب دیگه‌ای که نقل شد فرمایشات مرحوم آقای حکیم بود که مرحوم آقای حکیم فرموده بودن اینجا در دوران بین صحت در دوران بین احتمال دوم و احتمال سوم، چون ما احتمال این را می دهیم که ما هو المعتبر در جواز الاقتداء صحت صلات امام به اعتقاد مأموم باشد، احتمال این را می دهیم، یقین به عدم اعتبار او که نداریم، احتمال این را می دهیم اگر در صلات الجماعه در روایات وارده در صلات الجماعه اطلاقی وجود داشت که با تمسک به اون اطلاق این امور محتمل و دخل نفی بشه، اعتبار اونها مشکل حل می شد. ولی چون در ادله جماعت اطلاقی وجود ندارد و اون روایات جماعت در مقام صحت جماعت به لحاظ خصوصیات و قیود محتمل نیستند، فقط اصل مشروعیت جماعت را دلالت دارند، چون اطلاقی در ادله جماعت وجود ندارد، روی این حساب هر جا ما شک کردیم در شرطیت شیئی در صحت جماعت، عملا باید حکم به عدم جواز اقتدا بکنیم. اینجا اصل محکم در اینجا اصالت الفساده، باید بگیم جماعت صحیح نیست. که این قسمت اینکه چرا جماعت صحیح نیست، توضیحش را قبلا دادیم که در کلام مرحوم آقای خویی هست. توضیحش به اینه که چون در نماز جماعت شخص قرائت را ترک میکنه مأموم و به عهده امام میگذارد، امام جماعت که قرائت حمد و سوره را انجام بده کافی برای مأموم هست، مأموم ترک میکنه. اگر نمازی که خونده شده به عنوان نماز جماعت صحیح باشد، ترک مأموم حمد و سوره را در رکعتین اولتین، ترک او مضر به صحت صلات نیست. ولی اگر این نمازی که میخواند به عنوان جماعت نباشد، به عنوان جماعت نباشه، ترک کردن مأموم حمد و سوره را این بله با ادله جزئیت حمد و سوره مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب تنافی داره، روی این حساب نماز او محکوم به فساد هست. مرحوم آقای حکیم فرمودن که اگر در باب جماعت ما اطلاقی داشته باشیم، این در شک فی اعتبار شیئن یرجع الى اون اطلاق لنفی شرکیه، ولی با توجه به این که ما اطلاقی نداریم، مقتضای قاعده و صناعت در مثل محل بحث که در شرطیت شیعی فی الجماعه شک میکنیم، مقتضای قاعده اینه که حکم اون جهت شرطیت را ملتزم بشی، بگیم باید رعایت بشه این جهت، بدون رعایت اون نماز جماعت صحیح نیست، مقتضای از فساده. فرمودن مقتضای صناعت اینه، ولی در خصوص این شک از این جهت، شک از جهت این که آیا احتمال دوم صحیح هست، درست هست، یا احتمال سوم، یعنی صحت به اعتقاد معموم شرطیت دارد یا شرطیت نداره، در خصوص این مورد این شک را ما می توانیم با تمسک به نص خاص این شک را رفع بکنیم، ببینیم این معتبر نیست، صحت به اعتقاد معموم معتبر نیست، صحت واقعی کافی هست. اون نصی که دلالت بر این امر میکنه صحیح، اون نص چیه؟ در اینجا در محل بحث که قبله باشه، فرمود اون نص در بحث شرایط در احکام جماعت، صلات الجماعه اونجا میآید که در اون قسمت از مستمسک جلد 7 بعد صفحه 298 و 99 باشه، اونجا فرمود که اطلاق در ادله جماعت نیست، ولی از صحیحه جمیل می توان استفاده کرد که در اقتدا، در صحت اقتدا، همین که نماز امام صحیح واقعی باشد کافیه، امام به حسب وظیفه خودش نماز را انجام بده به صحیح واقعی باشد، نماز کافیه. روایت جمیل هم قبلا خونده شده که بله، اینکه اول روایت با چه الفاظی باشه اختلاف در نقل بوده، و اون عبارتی که در خود مستمسک نقل کرده اینه که صحیح جمیل فی امام قوم اجنبه و لیس معهم من الماء ما یکفیه للغسل و معهم ما یتوضعون بهی ایتوضع بعضهم و یعمهم. ولی اونی که در خود وسائل اومده اینه که قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام امام قوم اصابت و جنابتان فی سفر و لیس معهو من الماء ما یکفیه للغسل. از اینجا به بعدش دیگه همون مشترک دید. خب در این مورد در صحیح جمیل که سوال شده بود امام جماعت جنابت پیدا کرد و آبی ندارد که با اون آب غسل بکنه، بلکه فقط میتونه تیمم بکنه، آیا در اینجا مأمومین، بعضی از مأمومین که طهارت از حدث اکبر دارن، با غسل طهارت از حدث اکبر دارن، فقط احتیاج به وضو دارن، بعضی امام بر بعضی دیگه بشون با وضو، یا اینکه به اون امام راتب را رها بکنن، یا اینکه نه اون امام راتب میتواند برای اینها امامت بکنه در حالی که جنوب هست و با تیمم وارد نماز میشه. در جواب این سوال امام علیه السلام فرمودن لا، این در اینجا اینطور نیست که لازم باشه که بعضی از مأمومین به بعضی دیگر امام بشون، لا ولکن یتیمم الامام و یعمهم، امام راتب تیمم میکنه، با تیممش برای اینها امامت جماعت میکنه. چرا؟ یه ذیلی هم ذکر شده، فان الله جعل التراب طهورا. مرحوم آقای حکیم فرمودن که در اینجا چون این عبارت فان الله جعل التراب طهورا در مقام تعلیل اقتدای، در مقام تعلیل صحت جماعت مردم به این امامی است که متیمم است، در مقام تعلیل این هست صحت امامت مجنب هست، از این معلوم می شود که هر جا نماز امام صحت واقعی داشته باشد اقتدای به او مانعی ندارد، هرچند به حسب حجت پیش معموم به این عمل برای او صحیح نباشد. از مثل صحیح جمیل این معنا را استفاده می کنیم. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیم بود که مقتضای صناعت با قطع نظر از این روایت خاص این بود که اقتدا جایز نیست، ولی از این روایت خاص استفاده می شود جواز اقتداء. پس دو قسمت پیدا کرد فرمایش مرحوم حکیم در اینجا. قسمت اول اینه که مقتضای صناعت با قطع نظر از این روایت، قسمت دوم هم اینه که از این روایت این معنا استفاده میشه. قسمت اول فرمایش مرحوم حکیم که مقتضای صناعت، بله مقتضای صناعت در موارد شک در شرطیت شیئی در صحت جماعت اینه که بنای بر شرطیت گذاشته بشه و اون مشکوک و شرطیت رعایت بشه. چون ما اطلاقی در ادله جماعت نداریم که دلالت بر صحت جماعت به نحو مطلق بکنه، ولو نسبت به اون شیئی که ما در شرطیت او شک کردیم، فاقد نماز اشخاص، فاقد اون شیء باشه. نسبت به این قسمت آیا این فرمایش تمامه؟ چون یا دلیل بر اطلاقی داریم که بتوانیم به او تمسک بکنیم. این بحث در کلمات فقهای دیگه هم به صورت کلی در موارد متعدد مطرح شده که آیا ما در ادله جماعت اطلاقی داریم که به او تمسک بکنیم یا نه. در کلام مرحوم آقای خویی هم در موارد متعدد این بحث مطرح شده. در بعضی از جاها ایشون فرمودن که ما چون اطلاقی در ادله جماعت نداریم، روی حساب تمسک به مقتضای قاعده این می شود که این را حکم به عدم صحت جماعت بکنیم، بگیم شخص وارد جماعت نشه. در بعضی از موارد این استدلال در کلام مرحوم آقای خویی اومده. مثلا یکی از مواردی که محل بحث هست از جهت فتوایی هم اختلافه اینه که در مواردی که شخص عجله داره میخواد مثلا نماز ظهرینش را با نماز ظهر امام بخواند، 8 رکعت را میخواهد با 4 رکعت امام بخواند، به این که از اول قصد داره که سر 2 رکعت عدول بکنه از جماعت، بعد 2 رکعتش را به جماعت بخونه، بعدش عدول میکنه نمازش را فرادا بخونه، خودش را برسونه 3 رکعت نماز ظهر امام، بیاد نماز عصر خودش را اقتدا بکنه. این 8 رکعت را به 4 رکعت ظهر بخواهد اقتدا بکنه. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ به حسب فتوا مشهور فتوا دادن به جواز اقتدای این گونه ای که شخص بتواند در اصل از اول، با اینکه از اول نیت الانفراد داره، بتواند اقتدا بکنه. ولی مرحوم های خویی عده‌ای از محققین اشکال کردن، گفتن این جماعت صحیح نیست، به این نفس صحیح نیست. اگر از اول بخواهد عدول بکنه در اثنا، نیت عدول در اثنا داشته باشه، اینجور جماعت صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ اینجور تحلیل کردن، فرمودن ما در ادله جماعت، ادله صلات الجماعت اطلاقی نداریم که بله اند شک فی اعتبار شیء در او با توسط به اطلاق نفی بکنیم اون شرطیت اون مشکوک رو. خب اینجا ما احتمال میدهیم که جماعت خواندن به این باشه که شخص اگر نمازش را بخواهد با امام جماعت بخواند، معتبر هست که قصدش از همون اول این باشه که تمام این نماز خودش را با امام جماعت بخونه، تمام نمازش رو با امام جماعت بخونه. ولی این قصد که فقط 2 رکعت از نماز 4 رکعتی را با امام جماعت بخونم، این خواندن تمام نماز با امام نیست، ربط دادن تمام نماز به امام جماعت نیست. احتمال این را می دهیم که در صحت جماعت شرط باشد که شخص قصد ربط دادن تمام نماز خودش به امام را داشته باشه. تمام نماز خودش. البته ممکنه تمام نماز او از جهت عدد رکعات با نماز امام مختلف باشه، ممکنه مثلا در نماز امام 4 رکعتی باشه و این شخص مسافر هست نمازش 2 رکعتیه، ولی در نماز 2 رکعتی هم تمام نماز خودش را رفع میدهد به نماز امام. ولی در جایی که شخص نماز خودش از نظر عدد رکعات مثل رکعات نماز امامه، ولی در مقام رفع دادن نماز خودش به نماز امام و مطابقت کردن از امام در نماز، قصدش این باشه که فقط بعضی از نمازش را به امام رفع بده، 2 رکعت اولش را به امام رفع بده، 2 رکعت سوم و چهارمش را فرادا بخونه. خب در این مورد احتمال میدیم که این در بله در این موارد جماعت صحیح نباشد، احتمال شرطیت بله شرطیت و لزوم قصد ربط تمام نماز مأموم به نماز امام، احتمال این رو میدیم. خب احتمال این رو که دادیم در عدل جماعت هم اطلاق نداریم که نفی بکنیم شرطیت این را، روی حساب عملا میگوییم که اینجا جایز نیست. در بعضی از موارد در کلام علمای خویی اومده که ما اطلاق این گونه ای نداریم در بعضی از موارد، ولی بله به صورت فل جمله اینطور نیست که در ادله جماعت اطلاق وجود نداشته باشه. بله کجاش کردیم که جای برات از شرطیت نیست، چون ریشه این که این توضیحی که دادیم در کلام مرحوم حکیم که ایشون فرموده از فساده، این فساده است بخاطر این که در اینجا اصلا جای جریان براءت نیست. اینجا اگر نماز صحیح باشد ترک قرائت از مأموم معفوه، ولی اگر نماز صحیح نماز جماعت نباشد ترک قرائت از مأموم برخلاف دلیل جزئیت فاتحة الکتاب و سوره است دیگه، با دلیل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب مقتضای اون اینه که اینجا هم جزئیت دارد، وقتی اینجا جزئیت داشت اطلاق لفظی در میان اومد جای تمسک به دلیل براءت نیست. بله این بله به اینجا رسیدیم که بله اصل این مطلب که ما در ادله جماعت اطلاق نداریم، دوین حساب در بعضی از موارد در شک در شرطیت شیء فی الجماعه عملا باید ملتزم به شرطیت بشیم و عدم جواز اقتدا در فاقد شرط بشیم، فی الجمله در کلمات مرحوم آقای خویی اومده، ولی اینطور نیست که ما در هیچ به نحو کلی وجود اطلاق در ادله جماعت را نفی بکنیم، بلکه در ادله جماعت ما میتوانیم اطلاق پیدا بکنیم که به ملاحظه بعضی از حالات شک بله اطلاق داشته باشه، همونطور که مرحوم های تبریزی هم عملا به این مبنا ملتزم بودن که ما در ادله جماعت اطلاقی داریم که با این اطلاق نفی بکنیم شرطیت را در بعضی از موارد، نه همه موارد. اون اطلاق چیه؟ کدوم دلیل اطلاق داره؟ در این موارد به اطلاق دلیل سل خلف من بله تصدیق و بدینه به اون اطلاق به اون روایت استدلال میکنن. بله بله اجازه بخونیم روایت را ببینیم که در مقام بیان هست یا نیست. بله روایت نوشتم اینجا، حالی الان دارم پیدا میکنم. بله روایت علی ابن مهدیاره که در اون این تعبیر وارد شده که سل خلف من تصدق و بدینه. البته در سوال آمده است که افرادی که پیش ما هستند بعضی از اینها بله از مؤمنین هستند، بعضی از اینها غیر مؤمن هستند، بعضی از اینها غیر مؤمن هستند، ما در نماز جماعت چیکار کنیم؟ وظیفه ما در نماز جماعت چیه؟ در اونجا امام علیه السلام فرمودن که بله در باب ده از ابواب جماعت حدیث 2 و عن علی ابن محمد یعنی مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهذیار عن ابی علی ابن راشد قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جميعا. موالی شما اینها خودشون بینشون اختلاف هست، اینا در آرا مثلا اختلاف دارن و یک دست نیستن، اتفاق نظر ندارن، بینشون اختلاف واقع شده، آیا به هر کدوم از اینها من میتوانم اقتدا بکنم، خلف اونها نماز بخونم؟ حضرت فرمود لا تصل الا خلف من تصق بدینه. در نقل تهذیب هم این روایت را که نقل کرده در نقل تهذیب داره و این کلمه و امانته را هم اضافه داره، الا خلف من تصق بدینهی و امانته و امانتش. خب این روایت به روایت ابی علی راشد از امام باقر علیه السلام استدلال به اینه که در اینجا امام علیه السلام فرمود که در این عبارت که نماز خوندن به اختراع کردن به شخصی که ثقه در دین هست عادل هست این مشکلی ندارد، لا تصل الا خلف من تصق بدینه، یعنی به غیر او اقتدا نکن، به من تصق بدینه و امانته به این اقتدا بکن. خب از این روایت استفاده میشه که هر جا شک در اعتبار شیئی در صحت جماعت به حالات به خصوصیات امام جماعت برگرده، شک در صحت جماعت به خاطر اختلاف حالات معموم با امام باشه، به طوری که خصوصیت امام، خصوصیتی که امام جماعت داره، او منشأ شک در صحت جماعت شده. اگر منشأ شک این باشد، این روایت فرموده که همین مقدار که ثقه در دین باشد کافی هست برای جواز الاقتداء. بر این اساس موارد شک در صحت جماعت را که حساب بکنیم، یک قسم از اینها شک در به لحاظ خصوصیات امام جماعت هست، مثلا اگر امام جماعت برای در سجده واجد همه اعضای سجده نباشد، یک دستش کلن قطع شده در سجده، یک دست نمیتونه داشت یا هر دو دستش مثلا قطع شده، بله نمیتونه در سجده کف دست را به محل سجده برساند، یا یک پا ندارد مثلا ولی ایستاده نماز میخونه، از جهت قیام و قعود فرقی نداره، مثل مأموم که قائما نماز میخواند، امام جماعت هم ایستاده نماز میخونه ولی یک پا ندارد که سر انگشت یک پا را به زمین بگذارد. در این موارد آیا اقتدا جایز یا اقتدا جایز نیست؟ این شک در صحت جماعت احتمال این را میدهیم که شرط صحت جماعت این باشه که امام جماعت و نمازش واجدش همه شرایط معتبره باشه، نماز اختیاری تام باشه، احتمال این را میدیم. اگر در ادله جماعت اطلاق نداشته باشیم، خب اینجا اندشک باید بگیم اقتدای به چنین امامی صحیح نیست، امامی که یک دست ندارد، یک پا ندارد، ولو نماز خودش صحیح است، ولی اقتدای به او در نماز جماعت صحیح نیست. ولی این جور از شکها که برگرده به خصوصیات امام جماعت، اطلاق این روایت اون رو میگیره. بالاخره در این روایت معیاری که برای صحت اقتدا بیان فرمودن اینه که شخص عادل باشه، واجد شرایط از این جهت باشه، و بر اساس این اطلاق به این اطلاق عقص میکنیم، مگر در جایی که در یه مورد خاصی قرینه بر خلاف باشه، به الا تا وقتی که قرینه بر تقرین نداشتیم این اطلاق قابل عقص. این یک قسم از موارد شک در شرطیت شیئی در صحت جماعت هست که این موارد برمیگرده به خصوصیات صلات امام جماعت، که محل بحث ما هم از این قبیل هست، چون در محل بحث ما هم شک در اینه که امام جماعت که نمازش صحیح هست، صحیح واقعی هست، با توجه به اینکه به یه جهت دیگه‌ای داره نماز میخونه، نماز امام 60 درجه از نماز مأموم منحرفه، نماز امامی که با 60 درجه انحراف از نماز مأموم واقع شده، از قبله تشخیص داده شده پیش مأموم واقع شده، آیا اقتدا در این مورد جایز یا جایز نیست؟ این محل بحث هم مشمول این قسم از شک در شرطیته. در این موارد این اطلاق قابل عقله، ولی اگر در شرطیت شیعی در صحت جماعت شک کردین، او به خصوصیت امام جماعت بر نگرده بلکه به جهات دیگه برگرده، مثل همون مثالی که زده شده که شخص از اول نیت انفراد در اثنای جماعت داره، نماز ظهر و عصرش را میخواهد با نماز ظهر امام اقتدا بکنه، این دیگه شک در اینجا به لحاظ خصوصیت نماز امام جماعت نیست. در این اطلاق این روایت این مورد را نمیگیره، چون اینجا اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که اگر از جهت خصوصیات امام شما شک کردید، همین مقدار که وثاقت در دین و امانت داشته و امین باشه کافیه، بیش از این لازم نیست. روی این حساب از جهت دلالی این روایت، این عبارت لا تصلی الا خلف من تثق به دینه، به عنوان یک اطلاقی ارائه میشه که در قسمی از موارد شک در شرطیت شیعی فی صحت الجماعه میتوان به او تمسک کرد. ما نعرفی هم از این قبیله، منتها آیا به این روایت میتوان اخذ کرد از نظر سندی این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که در سند این روایت وجود داره اینه که به حسب نقل مرحوم کلینی در کافی خب سهل ابن زیاد هست، مرحوم شیخ در تهذیب هم این روایت را که نقل میکنه از کافی نقل میکنه، از مرحوم کلینی نقل میکنه، در سند تهذیب هم سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد که شخص ضعیفی هست روایت از این جهت ضعف پیدا میکنه. اشکال سندی در این روایت ضعف سهل ابن زیاد هست که در سند این روایت هست، ولی این اشکال قابل جواب هست با نظریه تعویض سند، با نظریه تعویض سند که مطرح شده در کلمات عده از اعلام، از قبل هم مطرح بوده و مرحوم آقای خویی در اخی اواخر عمر شریفشون به این مبنا به این نظریه ملتزم شدن، در مقدمه معجم الرجال این نظریه مطرح شده، در بعضی از کتب استدلالی فقهی مثل کتاب الصوم، کتاب النکاح هم این نظریه از این بله نظریه استفاده شده و بر اساس قاعده تعویض سند حکم به بله حکم به اعتبار بعضی از روایاتی کردن که در نظر بدوی اون روایت ضعف سندی داره. نظریه تعویض سند حاصلش اینه، خلاصه و اجمالش اینه که اگر ما در سند روایت یک شخصی را پیدا کردیم که اون شخص ضعیفه، ضعیف از نظر قواعد رجالی ضعیف حساب شده، قابل اعتنا نیست، ولی بعد از اون شخص در سند روایت اگر شخصی باشد که اون شخص بعد از ضعیف از کسانی هست که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش به جمیع کتب و روایات اون شخص سند معتبر داره، ما از اون سند معتبر شیخ در فهرست استفاده می کنیم، او را تطبیق می کنیم بر این روایتی که در سند او شخص ضعیف است. از باب تطبیق و تطبیق در خود همین روایت مورد نظر به این گونه تطبیق میشه که در سند این روایت با علی ابن محمد از سهل ابن زیاد از علی ابن مهزیار هست، بعد از شخص ضعیف علی ابن مهدیار هست. ولی ما به فهرست مرحوم شیخ نگاه بکنیم، در فهرست مرحوم شیخ در ترجمه علی ابن مهدیار فرمودن اخبرنا به کتبهی و روایاتهی، روایات علی ابن مهدیار، جماعتان ان ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن باوبی ان ابیه، مرحوم صدوق از پدرش، و محمد ابن حسن که ابن ولید باشه، ان سعد ابن عبدالله و الهمیری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس، ان احمد ابن محمد، ان العباس ابن معروف، انه از علی ابن مهدیار. این سند سند تامی هست. البته در ادامه داره الا کتاب المصالب، که در کتاب مصالب عباس ابن معروف همه روایت همه مطالب این کتاب را نقل نکرد، فقط نصفش را نقل کرد، نصف دیگهش را من به سند دیگه نقل میکنم. شیخ طوسی فرمودن نصف دیگه کتاب مصالب را غیر از مصالب به همون سند اول، ولی غیر از در خود کتاب مصالب نصفش را من به سند اول نقل کردم، نصف دیگهش را به سند دیگه نقل میکنم که این بله فرمودن فإن العباس روا نصفه، ولی نصف دیگر رو من به سند دیگه نقل میکنم که رواه ابو جعفر ابن بابوی ان ابیه و موسی ابن محمد موسی ابن متوکل ان سعد ابن عبدالله و الهمیری ان ابراهیم ابن مهدیار از برادرش علی ابن مهدیار. این سند مرحوم شیخ در فهرست به علی ابن مهدیار به جمیع کتب و روایات علی ابن مهدیاره، و این سند سند اول که تمامه بلا اشکال مشتمل بر اجلای اصحاب هست. سند خصوص کتاب مصالب اشخاص وارد در این سند هم از اجلا هستند، فقط در علی ابراهیم ابن مهدیار که برادر علی ابن مهدیار هست توثیق خاصی ذکر نشده. ولی ابراهیم مهدیار هم بر اساس بعضی از مبانی مثل مبنای توثیق معارف که مبنای مرحومای تبریزیه، بر اساس اون مبنا هم قابل توثیقه، ولی اگه از این مبنا هم اغماز بکنیم، قطع نظر بکنیم، در امثال این موارد گفته میشه که اگه اون روایتی را که نقل کرده مناسبت با کتاب مصالب نداشته باشه، معلوم میشه که در کتب دیگه بوده دیگه، در کتب دیگه هم که سند تامی هست. اگر مناسبت با کتاب مصالب نداشته باشه، معلوم میشه که در کتب دیگه بوده، و چون سند در کتب دیگر علی جمیع المبانی تمامه، پس ما یک سند کامل از عبارت فهرست شیخ در ترجمه علی ابن مهدیار به دست میاریم. و این سند وقتی در این سند مرحوم شیخ فرمود تمام روایات علی ابن مهدیار را من با این سند صحیح نقل میکنم، این سند کامل را میگیریم میاییم تطبیق میکنیم بر این روایت مورد بحث خودمون که همین روایت در مورد خلف من تصدیق و بدینه باشه. یکی از روایات این میگوییم که این روایت هم یکی از روایات علی ابن مهدیار هست که در کتب به عنوان روایت علی ابن مهدیار نقل شده، در کافی به عنوان روایت علی ابن مهدیار نقل شده، چون جمیع روایات علی ابن مهدیار بر طبق اون سند صحیح هست، دارای سند صحیح هست، هذه روایه هم یکی از روایات علی ابن مهدیاره، پس اون سند تطبیق بر این روایت پیدا میکنه و این روایت با اون سند فهرست که سند صحیح هست روایت معتبره میشه. از جهت دلالت بله از جهت دلالت تقریب استدلال بیان شد، از جهت سندم با نظریه تعویض سند اگر سهل ابن زیاد قابل اعتبار توفیق نباشه، با نظریه تعویض سند مشکل سندی این روایت ابی علی راشد حل میشه، چون اون سند مرحوم شیخ در فهرست به علی ابن مهدیار سند تام داره. این بله پس این که مرحوم حکیم فرمودن که ما مسئله را با قطع نظر از روایت جمیل حساب بکنیم، چون اطلاقی نداریم روی این حساب باید عملا این بله احتمال سوم را رعایت بکنیم و نمیتوانیم به احتمال دوم ملتزم بشیم. جواب این فرمایش مرحوم حکیم این شد که ما چون یه روایت این گونه ای داریم در ادله جماعت، با تمسک به این روایت مشکل حل میشه. این مربوط به قسمت اول از فرمایش مرحوم حکیم که فرموده بودند که بله به مقتضای صناعت با قطع نظر از روایت جمیل اینه که ما احتمال سوم را رعایت بکنیم. اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم حکیم همین مقدار از این برمون میشه که همین که نه از که فرمودن که کسی که ثقه باشد، یعنی در موارد اخلاف اون معیاری که برای اقتدا امام علیه السلام ارائه فرمودن، معیار اقتدا اینه که شخص مقابل از شخص نمازش نماز شخص عادلی باشه. همین مقدار که شخص عادل باشه نماز صحیح میخونه، همین کافیه برای جواز اقتدا، بیش از این لازم نیست. بیش همین دیگه این مواردی که قد اختلفو فا اصلی فا بله این همین مقدار، ولی این مقدار که کافی برای این نفی اطلاق نیست. بله حضرت بله سوال از حضرت این بود که مواردی شما اینا علا توائف هستن، ما در اینجا چی کار بکنیم؟ حضرت فرمود که لا تصلی الا خلف من تصدق بدینه، که این یه قسمت مفهوم داره یه قسمت منطوق داره. من لا تصدق بدینهی لا تصلی خلفهو، من تصدق بدینهی سل خلفهو. از این عبارت استفاده میشه که صلات خلف من تصدق بدینهی صحیح است. البته این که گفتین در شرایط امام جماعت اگه به خصوصیات امام جماعت شک بکنیم به اطلاق این میتوانیم تمسک بکنیم، در حد قاعده عام هست و الا در بعضی از موارد ممکنه شک در خصوصیت امام جماعت باشه ولی نتوانیم به این اطلاق تمسک بکنیم روی دلیل دیگه ای. مثلا در این بحث که اگر شخص آیا شخص امام جماعت اگر نمازش را قاعدن و جلوسن انجام میدهد، شخصی که متمکن از قیام هست به امام جماعت میتواند اقتدا بکند یا نمیتواند اقتدا بکنه؟ خب اینجا بر اساس این اطلاق این روایت باید بگیم که اطلاق جایز دیگه، اقتدای به امام جماعت که جالسن نماز میخواند، رکوعش سجودش بله غیر اختیاری است، حتی در سجودش مثلا ایما میکنه، در رکوعش ایما میکنه، بر اساس اطلاق باید بگیم که اقتدای به این هم جایزه. ولی در مثل این موارد اقتدا را اقتدای قائم به قائد را جایز نمیدانن روی نکته دیگه ای. اون نکته که در کلمات هم در بحث جماعت مطرح شده اینه که در ادله عنوان در صحت جماعت شرط اینه که تبعیت مأموم از امام اتفاق بیفته. مأموم به مقداری که میتواند باید از امام تبعیت بکنه در نماز جماعت، ولی اگر شخصی با دیگری نماز بخواند بدون تبعیت در حرکات و افعال، این دیگه جماعت نمیشه. در صدق عنوان جماعت تبعیت مأموم از امام به قدر امکان اخذ شده. در جایی که شخص جالسن نماز میخواند، امام راتب الان فقط جالسن نماز میخونه، قدرت بر قیام ندارد، مأمومی که مختار هست میتواند ان قیام نماز بخونه، اصلا نماز خوندن این مأموم با این امام مستاق نماز جماعت نیست، تبعیت درش ممکن نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه در اینجا اگر این مأمومی که قدرت بر قیام دارد رکوع و سجود و قرائتش را در همون حال قرائت هم در نشسته بخواد انجام بدهد، بله تبعیت از امام شده، ولی نماز خودش صحیح نیست که. اگر مأمومی که قدرت بر قیام دارد بخواد نشسته بخوند، اینکه دیگه نماز از او که صحیح نیست، اون کسی که مریض هست یصلی جالسن ولی صحیح یصلی قائمن. اگر بخواد در اینجا انجلوس نماز بخواند ولو تبعیت محقق شده ولی نماز معموم شرط صحت را ندارد، چون قدرت بر قیام داشت، با قدرت بر قیام قیام در حال قرائت و رکوع و سجود رکوع را ترک کرده است و رکوع ان قیامن را انجام نداده. معموم مثلا نشسته رکوع میکنه، امام جماعت نشسته رکوع کرده، معموم قدرت قادر بر رکوع اختیاری بیاد رکوعش رو اینجوری انجام بده ولو تبعیت صدق کرده ولی نماز خودش واجد شرط نیست. اگر بخواهد در اینجا در حالی که امام جماعت رکوع جلوسی دارد انجلوسن این کار انجام میده، معموم انقیامن این کارا را انجام بده. وقتی امام به رکوع میرود انجلوسن این رکوع اختیاری را انجام بده، وقتی امام جماعت رکوع ایمایی انجام میده این رکوع انقیامن را انجام بدهد، اینجا تبعیت محقق نشده، رب نداده نماز خودش را به نماز امام. صدق جماعت به اینه که کاری که امام انجام میدهد در به مقدار ممکن شخص بتواند به مقداری که قدرت داره بتواند از او تبعیت بکنه و نمازش را هماهنگ با نماز او قرار بدهد. این هماهنگی در اینجا اتفاق نمیفته. اگر کسی در صحت اقتدای امام قائم صحت اقتدای قائم به قائد و جالس اشکال بکنه، وجه اشکال اینه و الا باقر نظر اشکال ما بودیم و اطلاق خلف منتسق و بدینه میشد این را تصحیح کرد. حالا ببینید در محل بس چطور میشه، ولی اختلاف اونجا از جهت هیئت جماعت، اون از جهت دیگه هست. اون حساب از کردیم یعنی امور متعددی در محل بس در تعیین حکم در محل بس دخالت داره، یکی از اونا که این بحث هیئت جماعت یکی از اونا بود. بله ولی الان اینجا بس در اینه که از جهت اینکه مقصود از صحت نماز امام چه چیزی هست، این عنوان سوم رو داشتیم بحث میکردیم، به لحاظ عنوان سوم فعلا حساب میکنیم. پس نه دیگه لاتو سالی مثل بقیه اطلاقات دیگه هم در امثال موارد میگوین مثلا این لفظ این دلیل مثلا چه بیلی به کمرش خورده که اطلاق نداشته باشه، اینا مثل بقیه اطلاقات دیگه. بله دیگه، ولی در مقام سوال امام علیه السلام در مقام جواب معیار داده که معیار در صحت جماعت اینه. پس معیار در اقتدا اینه، معیار در جماعت اینه. در شما اختلاف شده اون مهم نیست، ملاک اینه که شما در جماعت امام عادل پیدا کنی. امام عادل که پیدا کردی صلی خلفه. این بله این قسمت اول فرمایش مرحوم حکیم که باقت نظر از صحیح جمیل باید احتمال سوم را رعایت بکنیم. اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم حکیم که از صحیح جمیل استفاده می شود که در این موارد صحت واقعیه نماز امام کافی هست و صحت به اعتقاد معموم لازم نیست. آیا این قسمت تمام است یا تمام نیست؟ این قسمت از فرمایش مرحوم حکیم در کلمات اعلام دیگر هم مطرح شده. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلات هم همین مطلب را که از این روایت این قاعده کلی این گونه استفاده میشه داره. مرحوم آقای خویی هم در موسوعه همین نکته را دارن که از صحیح جمیل یه چنین مطلبی استفاده میشه. ولی آیا این استفاده از صحیح جمیل تمام هست یا تمام نیست؟ ان شاء الله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.